أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مفهوم شرط و قضیه شرطیه و اختلاف در ثبوت مفهوم برای قضیه شرطیه بود بر اساس یا ظهور وضعی و یا غیر اون. بخشی از کلمات مرحوم آخوند قدس سره رو در این مجال بیان کردیم و متعرض برخی از کلمات دیگران هم در تکمیل وجه اولی که در کلام مرحوم آخوند برای اثبات وضع و ظهور قضیه شرطی در مفهوم بود بیان کردیم. اون چه در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده در حقیقت سه مرحله برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهومه. مرحله اول همانی بود که گذشت، دلالت وضعیه و اینکه هیئت جمله شرطیه وضع شده بر دلالت بر مفهوم به معنای انتفاع اندل انتفاع، نه صرف دخل قید ولو فی الجمله، که این قضیه در قضیه وصفیه هم هست. اون چه اصطلاحاً ازش تعبیر می شود به مفهوم، دلالت بر انتفاع اندل انتفاع و به تعبیری دیگر انحصار جزا در مورد شرط. این مرحله اول کلام مرحوم آخوند بود مبتنی بر ادعای تبادر یک و جدای از مسئله تبادر منبه تبادر دو و جدای از این دو مرحله سوم استعمال حاکی از مفروغیت وضع در ناحیه اثبات وضع. این سه مرحله تو کلمات مرحوم آخوند آمده و این مرحله سومش بعد خواهد آمده انشاءالله به توضیح بیشتری. دلالت قضیه شرطی بر مفهوم مبتنی بر ادعای تبادر، این یک، مبتنی بر بیان منبهات وضع و تبادر که در هر دو مرحله مرحوم آخوند منکر بود، فرمود که هم تبادری نیست و هم منبهی بر این تبادر نیست، چرا که منبه بر خلافش هست و تقدم تفصیل الکلام فیه. و مرحله دیگر در همین جا مسئله وجود استعمالات عرفی مجرد از قرینه حاکی از مفروغیت وضع و دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، از قبیل استعمالات قرآنی و روایی که در برخی از روایات مورد توجه قرار گرفته و بعضیش گذشت، از جمله در اون چه در آیه صوم آمده فمن شهد منکم الشهر فلیصوم آمده بود که در روایت ما ابینه من شهده من حضره یا من شهده فلیصوم و من سافره فلا یصوم. ما ابینه در رد بر اهل سنت که قائل بودن به این که صوم در سفر هم مشروعه، ما ابینه من حضر فلیصوم و من سافر فلا یصوم. و برخی دیگر از موارد از استعمالات، چه در نصوص روایی، چه در برخی از آیات، چه در استعمالات در کلمات شعرا و غیر اونها که برخی از موارد استعمالات شعری گذشت. مرحله دوم در کلام مرحوم آخوند قدس سره ادعای دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بر اساس انصرافه، کما این که مرحله سوم ادعای دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بر اساس مقدمات حکمت و اطلاقه، که در اون مقدمات حکمت و اطلاق چند بیان از مرحوم آخوند قدس سره و سه تقریر یا دو تقریر به وجوه مختلف در تقریر کلمات ایشان در کلام مرحوم آخوند قدس سره مطرحه. حالا بحث رسید به مرحله دوم که مرحله انصرافه. مرحوم آخوند قدس سره بعد از رد دعوای تبادر به زعم خودش بعد وارد این ادعا میشه، کسی اگر وضع قبول نکنه ممکنه نوبت برسه به ادعای انصراف که منصرف از قضیه شرطیه مفهوم و انتفاع جزا عند انتفاع شرطه. به چه نکته؟ خوب دقت کنید از اون بحثای مفید عام لغوی و اصولیه، به نکته این که بنا شد مفهوم یعنی انحصار جزا در موارد شرط و انحصار علیت در شرط، علیت جزا منحصر در شرط، که انه این نحوه از علیت، علیت منحصره، این اکمل الافراد علیته، و که انه اطلاق منصرفه، این که میگیم منصرفه، اطلاق منصرفه، غیر از اینی که میخوایم بگیم اطلاق با مقدمات حکمت، این اطلاق که منصرفه با اون اطلاقی که گفته میشه با مقدمات حکمت منتجه، که انه متفاوته. اطلاق لفظ منصرفه به اون علاقه شدیده و اون اکمل الافراد از لزوم، که لزوم به نحو انحصاری است، که نظیر این در برخی از موارد دیگر هم استفاده می شود. انصراف لفظ به برخی از موارد به لحاظ اکملیت، از قبیل اون چه گفته شده انصراف امر به طلب الزامی، به نکته این که طلب الزامی اکمل افراد طلبه. این هست دیگه در بحث دلالت امر بر وجوب، بعضیا گفتن ولو وضع امر بر وجوب ثابت نباشه، ولو اطلاق و مقدمات حکمت بر دلالت امر بر وجوب تمام نباشه، اما منصرف از امر وجوب، نه مطلق طلب، طلب الزامیه، چون طلب در الزام آکد از طلب در موارد استحبابه، و منصرف لفظ اون اکمل الافراد در فرض دوران. مرحوم آخوند قدس سره از کنار این وجه به سادگی رد میشه، دو بیان در رد این وجه ذکر میکنه. گمان من اینه که این بیان از شخص بزرگی صادر شده، به تفصیل نمیدانم، ولی گمانم اینه که بیان از شخص آدم قویی در اصول صادر شده. مرحوم آخوند جواب میده، میفرماد این بیان صغرن و کبرن ممنوعه. کبرن اینه که کی گفته لفظ منصرف به اکمل افراده؟ نه اتفاقا هیچ، لفظ وضعش اگر عامه، حالا نور آیا منصرف به نور شدیده؟ حلاوت منصرف به اون بالاترین درجه حلاوته؟ اتفاقا اینجوری نیست، شامل ادنى المراتب هم میشه. چرا اختصاص داشته باشه به اون مرتبه شدیده و مؤکده، یا به تعبیری که در کلامشون آمده اکمل افراد؟ این اولا، و ثانیا گیرم کبرا رو بپذیریم انصراف لفظ به اکمل، کی گفته لزوم در مثل قضیه انحصار آکده و اکمل از لزوم در فرض عدم انحصار؟ تأثیر شرط در جزا، تأثیر علت در اثر، این تابع اون علقه و خصوصیت و اون جهتی است که مستدعی علیته، سوا اون این که منحصر باشه یا غیر منحصره. تأثیر علت در موارد انحصار علت متفاوت از تأثیر علت در موارد تعدده. علت تابع اون خصوصیتی است که مستدعی تأثیره، حالا یه وقت منحصره یا غیر منحصر. آیا تأثیر نار در حرارت با فرض این که وجود دیگری هم مؤثر در حرارت باشه تفاوت میکنه؟ نار سوزنده است، چه حرکت مؤثر در سوزندگی باشه یا نباشه، شمس مؤثر در حرارت و احراق باشه یا نباشه، تأثیر نار در احراق علا تقدیر انحصار با تأثیرش در احراق و سوزندگی علا تقدیر عدم انحصار فرق میکنه. تا اینکه گفته بشه در فرض انحصار این اکمل الافراده، مؤثریتش اشد، ربطی نداره. ملاک علیت اینه که شیء مشتمل بر خصوصیتیه که منشأ تأثیره، و الا لأثر کل شیء فی کل شیء. برای انحفاظ علیت و اینکه تأثیر اتفاقی نیست، جزافی نیست، گتره نیست، نیاز به یه خصوصیتی است که منشأ تأثیره. این خصوصیت چه این که علت منحصره چه غیر منحصره فرقی نمی کنه. معنای علیت منحصره این نیست که علت تأثیرش گونش فرق می کنه. معنای علیت منحصره اینه که شیء دیگری مؤثر نیست. شیء دیگری مؤثر نیست موجب نمیشه که مؤثر نحوه تأثیرش عوض بشه، نحوه تأثیرش مؤکد باشه، تأثیرش به گونه دیگری باشه اکمل، و تأثیر علت غیر منحصره ناقص باشه، ربطی نداره. پس بنابراین منشأ دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم انصراف هم نمیتونه باشه. این بیان مرحوم آخون قدس سره در مرحله دوم و تمام. بعد وارد مرحله سوم میشه، دلالت اطلاقی و مقدمات و حکمت. این که ایشون فرمود انصراف، من اول کبرای انصراف رو بیان بکنم. این لفظ از اون الفاظ لغزنده نوعی تردید درش هست که اصلا یعنی چه انصراف. انصراف این جاش تو اصول خالیه که این بحث منقح بشه که انصراف یعنی چه. تو فقه به کار میره الا ماشاءالله، تو اصولم به مناسباتی. اما انصراف یعنی چه؟ انصراف سه معنا میتونه داشته باشه تا ببینیم در ما نهنفی منظور از انصراف چیه. انصراف یک، انصراف بدوی. انصراف بدوی معناش اینه که لفظ وقتی که اطلاق میشه ابتداءن بدون و ابتداءن یک معنایی به ذهن خطور میکنه، اما این خطور مستقر نیست، با یک تأمل این خطور زائل میشه. مثلا گفته میشه که منصرف از این لفظ این معناست، یعنی اینکه یک آب ما اطلاق میشه، منصرف ازش آب معموله، اما آبهای معدنی کبریتی. آیا لفظ ما شامل اونم میشه؟ شما رفتید سر یک آب معدنی، نه آب معدنی که تو شیشه کردن، اینا نه، آبای معمولی خودمونه، نه آبای معدنی که برای علاج اشخاص میرن، میاه کبریتی ازش تعبیر میکنن، گاهی وقتا به درجات بالایی از حرارت هم هست، مشتمل بر یک مواد خاصی از معدنیات هم هست. حالا ما رفتیم اونجا، وقت نماز شده، میتونم از اون آب وضو بگیرم نمازم بخونم؟ اطلاق ما یجزی که این که توضیه به ما شامل ما کبریتی هم میشه. بدون ممکنه آب که بگیم اون به ذهن نیاد، ولی یه تأملی که میکنیم میگیم اون نوم که نیست، اونم آب ماه، و شاهدش اینه که ینقسم الى ماء معدنی و غیر معدنی. انصرافش به مياه معمول، این انصراف بدویه، یعنی ممکنه بدون اون به ذهن بیاد، اما با یه تأمل این انصراف یزول و یضمحل. و لذا این گونه انصراف هیچ ارزشی برای حمل الفاظ نسبت به معانی انصرافی نداره، انصرافات. و لذا تعبیر میکنن ازش انصراف بدوی، یعنی اونی که با یک تأمل زائل میشه. قسم دوم از انصراف اینیه که اصلا مسابقه با وضعه. اگر میگیم لفظ منصرفه، میگن منصرفه از این لفظ اینه، یعنی متفاهمه از این لفظ اینه، مفهومه از این لفظ اینه. منصرف یعنی منسبقه به ذهن از این لفظ اینه. ینصرفو الی کذا یعنی به این معنا. منصرفه معناش اینه که این معنا ازش فهمیده میشه. این قبیل انصراف مسابقه با تبادره، مثلا خاصیت خاصی براش نیست غیر از خاصیت تبادر. انصراف یعنی تبادر. و غالبا این تعبیر، تعبیر انصرافی، استعمال میشه در یکی از دو مورد. احدهما این که لفظ یک وضع عام میداره، ولی در این حال یک وضع خاصی هم داره نسبت به برخی از افراد اون عام. مثلا لفظ حیوان یقال این که منصرف به انسانه، به غیر انسانه. اگر گفته شد که مثلا اجزاء حیوان غیر مأکول، این شامل انسان نمیشه. اگر موی من به لباس مصلی باشه، خب اطلاق این که من حیوانم به حسب منطق، و لا یؤکل لحمه، پس بنابراین اجزاء ما لا یؤکل لحمه از حیوان، نه. چون در حقیقت دو وضع داره لفظ در بهترین احتمال. اگر نگیم اختصاص داره وضع به خصوص ما ادای انسان، لفظ مشترکه. یه وضع داره بر مطلق وی حیات، وضع دیگری داره بر برخی از افراد اون. و رضا گفته میشه منصرف از این لفظ اندل اطلاق برخی از افراد. منظور از انصراف اینه که یه وضع دیگری هم داره. این یه مورد. مورد دیگه این که معنای دیگری، حالا من اینو، این مثالی رو که فرض کردم برای افراد میخواستم فرض بکنم، حالا اینو برای معنا فرض کنید. دو وضع داره. یه وقت اینه که وضع عام، ینصرف الی بعض افراده. یه وقت اینه که وضعش اصلا متعدده. و علی ای تقدیر، این قسم از انصراف در کلمات مساوق با تبادره. اینم انصراف مصطلحی که خیلی وقتا مثل مقام اطلاق میشه نیست. قسم سوم از انصراف این مهمه، و اون انصرافات اطلاقی، یعنی جایی که لفظ منصرفه به برخی از موارد، معناش اینه که انصراف بدوی نیست، انصراف وضعی هم نیست، چون لفظ به حسب وضع اطلاق داره. انصراف اطلاقیه، اطلاق اقتضای انصراف رو میکنه. یعنی چه اطلاق اقتضای انصراف رو میکنه؟ یعنی مقدمات حکمت اقتضا میکنه حمل لفظ رو بر یک معنایی. مقدمات حکمت، مقدمات حکمت از نظر قوم وضع ساز نیست، ظهور ساز هست اما وضع ساز نیست، چون اطلاق رو در مقابل وضع به کار میبرد. منظور از اطلاق اینه که دلالت لفظ و ظهور لفظ در اون معنا بر پایه مقدمات حکمت و اون رکن اساسش و اون دفع اجماله. اصلا اطلاق معناش اینه که حمل لفظ بر یک معنا دفعاً للاجمال. اون مقدمه دوم یا سوم از مقدمات حکمت این که اگر لفظ حمله بر اطلاق نشه یلزم منه الاجمال، و اون این که متکلم در مقام بیانه. این در مقام بیانه بارها گفتیم، منظور این نیست که در مقام استهزاء و مزاح نیست، در مقام بیانه یعنی در مقام، خوب دقت کنید، افاده تمام مقصودش به خصوص این کلام. دیگه منتظر یک قضیه دیگری و ضم یک رمیمه دیگری و کلام آخری نباشید. تمام اون چه میخواست بیان بکنه با همین یک کلام متکلم افاده کرد. متکلم در مقام بیانه یعنی این. رکن این قضیه هم اینه که در حقیقت اگر ما اطلاق رو، چرا ما کلام رو حمل میکنیم بر اطلاق اون جایی که قید نیامده؟ چون اگر حمل بر اطلاق نکنیم یلزم من حل اجمال، یعنی یلزم این که اون کلام در مقام بیان مقصود مولا وافی نیست، بلکه مقصود مولا نیاز به یک تکمله‌ای و کلام دیگری داره و این خلاف اصله. در پرانتز این نکته را عرض بکنم، ولذا مرحوم آخوند قدس سره به خاطر اون تیزی و حداقت و دقتش، چون نکته اطلاق رو متقومه به این رکن میبینه، دیگه از شکم این یه مقدمه دیگری هم در آورده، گفته اطلاق، حمل کلام بر اطلاق منوط به عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطبم هست. این زائیده همین مقدمه است، چون این مقدمه و این رکن که استلزام اجمال لولم یحمل الکلام علی الاطلاق، جایی است که کلام قدر متیقن نداشته باشه. اگر کلام قدر متیقن داشته باشه اجمالی پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه ممکنه منظور مولا همون مقید قدر متیقن باشه که اونا افاده، و الم یفد انه تمام المقصود، اما افاده تمام المقصود، بیان تمام المقصود، و ان لم یبین انه تمام المقصود. قریب این عباراتی که تو کلام آخوند آمده در بحثی که انقریب انشاءالله خواهد آمد، هیچ مشکلی پیش نمیاد، هیچ اتفاقی نمیفته. برگشتم به اصل قضیه. پس انصراف کلام به معنای اقتضای اطلاق کلام دفعاً للاجمال، حمل رفض رو بر یک معنا، یعنی در حقیقت ازش تعبیر میشه به انصراف تعیینی بر اساس در حقیقت اطلاق و مقدمات حکمت. و این در اصول شایعه، ولو ممکنه به این تفصیلی که عرض میکنم نگفته باشن، ولی شایعاً در اصول از این استفاده کردن، انصراف یا اطلاق به معنای تعیین دفعاً للاجمال. مثلا حالا یه نمونش همینجا که این قائل میگه حمل علیت بر اکمل الافراد از علیت، بر اساس اینکه اکمل عبارت از علیت منحصر است، چون ما ادای اون دیگه انحصاری نداره، یلزم الاجمال. امر دائره بین این که تعین در اون اکمله، ما ادای اکمل اگر علت منحصر نبود ما ادای این چی؟ دو علت دیگه داره، سه علت دیگه داره، چهار شرط دیگه داره، هیچ تعینی نداره. امر دائره بین تعین العله و یا اجمال. یه نمونهش، نمونه دیگهش ما یأتی عن قریب ان شاء الله در بحث عام مخصص. گفتن عام مخصص علی المعروف که میگن عام بعد تخصیص یکون مجازن، گفتن عام حمل میشه بر تخصیص بر تمام باقی، در حالی که عام بعد تخصیص اگر بنا بشه مجاز باشه چه تعینی داره اینکه ما منظور از عام بعد تخصیص تمام الباقی باشه؟ عام دیگه در معنای حقیقیش که عموم و شمول و کله استعمال نشده. حالا که استعمال در اون نشده، تمام الباقی یک مجاز، ابعاد باقی مجازات دیگر، چه تعینی داره تمام الباقی؟ اوفو بالعقود، بیع قرار ازش خارج شد، آیا هر عقد غیر قراری یا اینکه نه یک قید دیگه هم داره، قید سومی هم داره، قید چهارمی هم داره؟ معینی نداره. ولذا عام دائره بعد تقیید بین اینکه تمام الباقی کل العقود الا اون عقد خارج یا مراتب کمتر. اما در این حال گفته شده یحمل العام علی تمام الباقی. چرا؟ چون اگر حمل نشه کلام بر تمام باقی، بقیه افراد تعینی نداره. دو مخصص، سه مخصص، ده مخصص، هیچ کدوم معینی نداره. اما تمام الباقی یه تعینی درش هست. امر دائر بین حمل لفظ بر متعین یا اجمال، دفعا للاجمال یحمل على کل الباقی. در باب امر چند جا از این قاعده استفاده شده، قاعده حمل لفظ بر خصوص یک متعینی دفعا للاجمال. اصلا اینو اسمشو بذارید تعین دفعا للاجمال، از باب همین مقدمه حکمت که عبارت است از این که اگر منظور اطلاق نباشه یلزم الاجمال، به معنا قصور افاده کلام از تمام مقصود متکلم. در اوامر جاهای متعدد از این قاعده استفاده شده. یک، در مورد بحث امر یحمل علی الوجوب، در دوران امر بین وجوب و عدم وجوب، چون امر وجوب یه معنای متعینیه، از وجوب که بگذره نگید خب استحباب هم متعینه، احتمال دلالت امر بر خصوص استحباب که نیست، یعنی احتمال نداره که مولا دلالت امر بر خصوص استحباب و با خود این کلام بخواد افاده بکنه، چون این کلام نسبت به افاده خصوص استحباب که قصور داره، فوقش اینه که مجمل میشه، امر دائره بین استحباب و وجوب میشه. یا امر للوجوب که متعین، یا یتردد لا معین له، یعنی اجمال. ولذا گفتن یحمل الامر علی الوجوب عند الدوران للانصراف، از باب دفعا للاجمال. تعبیرم کردن از باب این که طلب آکده، این طلب اینجا تعبیر شد در بحث مفهوم قضیه این که علاقه اشد اکمل، در باب امرم گفته شده این طلب آکده، طلب وجوبی آکده. و الا هر دو از ناحیه قید، هر دو قید داره، طلب وجوبی قید منع من ترک، طلب استحبابی قید رخصت فی ترک. ولی اونی که موجب تعین امر بر خصوص امر الزامی است اینه که در الزام تعینون هم دائره بین این که یا منظور وجوب یا مجمل، اجمال خلاف اصله. در بحث وجوب تعیینی مثل مرحوم آخوند و بعضی های دیگه اینو بحثا اشاره میکنم، اینکه امر یقتضی کون الوجوب وجوبا نفسیا تعیینیا، هر دو وجوب تعیینی، در حالی که مرحوم آخوند میگه که وجوب تعیینی با وجوب تخییری هم داره بین متباینه اینه، چون وجوب تخییری چیه؟ سنخ من الوجوب. اینجور نیست که یکی مثلا مطلق باشه یکی مقید باشه، وجوب تخییری فرمود سنخ من الوجوب که یجوز و ترکهو الى بدله، بخلاف وجوب تعیینی که سنخ من الوجوب که یتعین. ولی در این حال گفته می شود امر منصرف به خصوص طلب تعیینی در مقابل تخییریه، چون احتمال دلالت امر بدون قید، نگفت که اطعم او صم، دلالتش بر وجوب تخییری که وهمه، این که احتمال نیست، چون که معنا نداره که اطعم دلالت بر تخییر بین اطعام و صوم داشته باشه. پس امر دائره بین اجمال علی تقدیر عدم دلالتش بر تعیین و بین بین حمل امر بر خصوص وجوب تعیینی دفعاً للاجمال در مقابل وجوب تخییری. گفته شده که امر اقتضا میکنه وجوب تعیینی رو از باب اینکه دفعاً للاجمال. و قص علی ذلک برخی از موارد دیگه در اصول و در غیر اصول مطرح میشه، از این که حمل میشود لفظ بر یک معنای دفعاً للاجمال. پس بنابراین اطلاق یک انصراف، یک به معنای انصراف بدوی که این انصراف بدوی مساوق با اینه که استعمال لفظ در اون معنای انصرافی یکون و مجازن، اگر بخواد لفظ حمل بر خصوص اون حسه انصرافی بدوی بشه مجازه، چون وضعش عامه و لفظ حقیقت در عامه حملش بر خصوص اون، مثل اینکه استعمال ما در خصوص ماء غیر معدنی این مجازه. این یک انصراف. دوم انصراف به معنای انصراف وضعی از باب تعدد وضع، مثلا یه وضع داره برای مطلق حیوان لفظ حیوان، یه وضع داره بر من ادای انسان، و ینصرفو به من ادای انسان، ینصرفو یعنی در حقیقت وضع اینجوری. خب منتها ینصرفو به من ادای انسان معنا میدونید معناش چی میشه؟ معناش این میشه که وضع عوض شد، استعمال حیوان در اعم از انسان استعمال دیگه مجازیه، انصراف در این مورد مساوق با مجاز در معادای انصرافه، چون عرض کردیم انصراف در این معنا به معنای مساوق با تبادره، متبادر اینه تعبیر میشه، منصرف اینه، منصرف از لفظ حیوان من ادای انسانه، شما اگر این حیوان را استعمال بکنید در انسان به نقطه اطلاق منطقی فحش تلقی میشه. تعدد وضع اگر بنابش اجمال فرض شد و تعدد وضع، ولی ما فرض اینه که میگه متبادر خصوص اینه، تعدد وضع جاییه که در حقیقت تعین نداشته باشه، ولی اگر گفتید انصراف داره به خصوص من ادای انسان، اگر انصراف به خصوص من ادای انسان یعنی وضع عوض شده، این انصراف یعنی تبادر، این انصراف یعنی وضع، این انصراف معناش اینه که لفظ استعمالش در غیر این دیگه استعمال حقیقی نیست. این قسم دوم از انصراف. قسم سوم از انصراف، انصراف غیر وضعی، انصراف اطلاقی، انصراف تعینی، انصراف دفعا للاجمال. ظهورساز هست، اما ظهورسازی که بر پایه وضع نیست، بر پایه مقدمات حکمت که قوامش دفع اجماله. اذا تمهد هذا فنقول، مرحوم آخون قدس سره در مقام این انصرافی رو که ادعا میکنه انصراف قسم ثالثه، یعنی انصراف دفعا للاجماله، انصراف اطلاقی، انصراف اطلاق الى بعض الافراد مثل انصراف الامر الى الطلب الالزامی. طلب غیر الزامی هم طلبه، اما امر ينصرف الى الطلب الالزامی. چرا؟ لانه اکمل افراد طلب. اینجا هم گفته شد لانه اکمل افراد العلیه، علیت منحصره غیر منحصره. اذا علم هذا فنقول، این قائل عرض کردم آدم دقیقیه، منظورش از انصراف، انصراف قضیه شرطیه و دلالت قضیه شرطیه بر انحصار بر اساس نه نکته اکملیتی که مرحوم آخون تلقی کرد و اشکال کرد که کی علیت در موارد انحصار با علیت در موارد عدم انحصار متفاوته، یعنی سوزندگی آتش اگر خورشید سوزنده نمی بود با سوزندگی آتش اگر خورشیدم سوزندگی داشته باشه فرق میکنه. یا مرحوم آخون این قائل منظورش این نبود؟ منظور این قائل اینه که امر دائره بین اینه که لفظ مفهوم داشته باشه فلا اجمال فی، یا مفهوم نداشته باشه. اگر مفهوم نداشته باشه یعنی لفظ که انهو تابع وجود علل دیگری و شروط دیگری برای تأثیر رو داره، فیعود که انهو امر دائره بین تعین و اجمال. طرف اینو میخواد ادعا بکنه، میخواد بگه که اگر قضیه مفهوم داشته باشه خب یک معنای متعینیه، ولی اگر مفهوم نداشته باشه یعنی بتواند شرط دیگری هم مؤثر باشه در جزا، خب لفظ که دلالت برش قطعا نداره، فیعود اللفظ قاصرا، دیگه دلالت که نمی کنه پس مجمل خواهد بود از حیث امکان تأثیر شرط دیگری در جزا و عدم امکان تأثیر. میشه لفظ مجمل مثل عام بعد تخصیص، که اگر حمله بر کل نشه یعود اللفظ مجملا از حیث این که تمام الباقی او دیگر مراتب، دیگر مراتب که تعینی نداره، پس بنابراین یحمل على تمام الباقی دفعا للاجمال. اینجام چون شرط غیر منحصر اگر شد تعینی نداره، چند شرط؟ دو شرط، سه شرط، ده شرط، تعینی نیست، فینحصر این که قضیه دلالت بکنه بر تعین دفعا للاجمال. حالا تمام یا تمام نیست یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.